الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء
فإذا الدنيا صفاء
والرضا يغمر قلبي وشفائي
وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي.
همراهان عزیز، امروز هم لطفاً به ما پیامک بزنید و از برکات و آثار نان حلال در زندگی خودتون و اطرافیانتون به ما بگید. سامانه پیام کوتاه برنامه پله پله تا ملکوت 30367 و تلفن گویای این شبکه 2786098 در اختیار شما عزیزان هست.
و لیس للانسان
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست
و ان سعیه سوف یرا
و این که تلاش او به زودی دیده می شود سپس به او جزای کافی داده خواهد شد
و
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. ممنونم از اینکه با برنامه خودتون پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد همراه هستید. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به پاسخ به سوالات شما هموطنان عزیزمون. میدونم منتظر هستید بی صبرانه. آقای دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی و استاد دانشگاه، مثل همیشه پشت خط ارتباطی ما هستن تا پاسخهای کاربردی و کارشناسانه خودشون رو تقدیم کنم به شما هموطنان عزیزم. آقای دکتر نبی، سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم از اینکه با ما هستید.
منم سلام عرض میکنم خانم اکبری، خدمت از اتاق فرمان محترم مردم شریفی.
سپاسگزارم. اگر آماده باشید سوال هموطن عزیز رو به اتفاق بشنوید.
من در خدمت شما.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه. سوال من از ایشون اینه که با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نامگذاری شده و شنیدم دولت هم از طرحهای اقتصادی نوآورانه حمایت میکنه، چند تا سوال داشتم از ایشون. یکی این که برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی کدوم ارگان ها متولی کار هستن؟ آیا وامی از طرف دولت برای این طرحهای اقتصادی تعلق میگیره یا نه؟ و اینکه اون پنل‌های خورشیدی که برای راه اندازی نیروگاه استفاده میشه، آیا اداره برق اونا رو در اختیار من قرار میده؟ با چه قیمتی قرار میده؟
چقدر میتونید برای این کار سرمایه گذاری بکنید؟
من یه زمینی بیرون شهر دارم حدود 2000 متر و تقریبا 500 میلیون هم میتونم سرمایه گذاری بکنم توی این کار، اما نمیدونم آیا این مبلغ کفایت میکنه برای راه اندازی نیروگاه یا خیر. نیروگاه چند واتی یا مگاواتی میتونم من راه اندازی بکنم؟
تحصیلات شما با این رشته مرتبط هست؟
رشته تحصیلی محیط زیسته و فکر میکنم چون این طرح هم یه طرح نوآورانه است در زمینه تولید انرژی پاک، رشته هم مرتبطه، طبیعتاً دوست دارم تو این زمینه سرمایه گذاری بکنم.
آموزشی برای این کسب و کار دیدید جایی؟
آموزش خاصی فکر میکنم نداره، بیشتر سرمایه و اون هزینه‌ای که ابتدای کار باید برای این کار بذاری فکر میکنم اهمیت داره، که من اینو نمیدونم چقدر. یکی از سوالات من از کارشناس برنامه هم همینه که میخواستم بدونم با توجه به این شرایطی که من دارم آیا میتونم این کار رو انجام بدم یا خیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیح شما رو بشنویم.
بله، خب سوال خیلی خوبی. اگه دوستان دیگه هم توجه بکنن، این کسب و کار خیلی خوبیه به دو علت. چون کسب و کار با حمایت وزارت نیرو انجام خواهد شد و از وام‌های 0% بهره مند میشه. یعنی کسانی که این کار رو بیان و وارد این حوزه کسب و کار پنل‌های خورشیدی و تولید برق از انرژی خورشیدی یا اصطلاحاً بهش میگن انرژی‌های تجدیدپذیر یا پاک بشوند، مورد حمایت وزارت نیرو قرار میگیره. این بحثه. دوم، من شما در اینو کسب و کار محصول تولیدی رو هم پیش فروش میکنی، یعنی کس که به شما وام میده خودش انرژی تولید شده یا برق تولید شده شما رو هم خریداری میکنه. نکته سومی که پنل های خورشیدی دارن اینه که ایران کلن سرزمین آفتابه. میدونید که خداوند متعال به کشور عزیز ما 8% منابع جهان رو داده، در حوزه آب، در حوزه خاک، در حوزه شیلات، در حوزه آبزیان مختلف، در حوزه جنگل ها و و نفت، انرژی و و الاخر. پتانسیل خیلی بالایی داره. اما این حاکمیت های استثماری و استعماری که در 100 سال گذشته بر ما حاکم شدن، تفکر مصرف گرایی رو اومدن بر خاورمیانه تلقین کردن که شما نمیتوانید. برنامه پله پله تا ملکوت و رادیو اقتصاد تمام سعیش اینه که بگه این یک باور غلطه، این یه فوبیاست، یک ترس روانیه و شما میتوانید به هر کاری که اراده کنید در راستای آنچه خداوند میپسنده باشد شما موفق خواهید شد. خداوندی رو تضمین کرده. اجازه میخوام قول خداوند رو هم در برنامه بگم. میفرماید من به همه بندگانم روزی میدم بی حساب کتاب. بعد در جای دیگه میفرماید بنده وقت سوال میکنه از کجا میدی خدا، میگه من حیث لا یحتسب، از جایی میدم که گمان نمیبرید، فکرش رو نمیکنید. بنده میگه من باید چه کار کنم که تو به من بدی؟ میگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دستتو بذار تو دست من خدا و استقامت کن، دستتو بذار تو دست من خدا و تلاش کن، دستتو بذار تو دست من خدا و ایجاد کن، حرکت کن، بلند شو، تکون بخور، کمتر حرف بزن، بیشتر عمل کن. خب پس ما میرسیم به این قسمت قصه که ما میتوانیم با توجه از پتانسیل بسیار بسیار خوب خورشیدی که اگر من بخوام مناطقی رو از سمت سرخس، تربت جام، تایباد، تربت ایدریه، فیض‌آباد، داورزن، سبزوار، نشابور، سمنان، دامغان، برید تا حاشیه کبیر یزد، اینا رو براتون نام ببرم، اینا بهترین فضاها برای ایجاد پنل های خورشیدی هستن. حالا این نکته رو داشته باشید، ما در حوزه باد هم توربین های بادیمون همینه. ما در منجیل، رودبار، بریم تا گیلان، از این طرف بیاید تا سمت قزوین، ما دشت باد داریم، مثلا هم بهش میگن دشت باد. یعنی اگر شما توی مهر ماه تشریف ببرید به سمت منجیل، میبینید که از ساعتهای 3 بعد از ظهر تا ساعتهای 7-8 بعد از ظهر سرعت باد به 110 تا 120 کیلومتر در ساعت میرسه. یعنی اینقدر سرعت این باد زیاده، برای همونه که اونجا تربه بادی استفاده میشه. خب برگردیم به بحث اصلی خودمون که نیاز برای تولید برق از پنل های خورشیدی، شما نیاز ندارید که حتما 2000 متر زمین داشته باشید یا حتما مبلغی این تومن پول داشته باشید، فقط از پشت بوم خودتونم میتونید تولید برق بکنید.
آقای دکتر، سوالی که داشتن گفتن پنل ها رو چطور میتونن تهیه کنن؟
عرض میکنم خدمت شما، به شرکت برق، معاونت فنی شرکت برق، شهرستان خودتون یا شهر خودتون مراجعه میکنید، اونجا به شما تر توجیهشو میدن، کارشناس رو به شما معرفی میکنن، کارشناس میاد پشت بوم شما رو نگاه میکنه، چون پشت بوم شهرهای آفتابخیزی مثل تهران، سمنان، دامغان، یزد و جاهای این شکلی که آفتاب زیاده، اینا برق خودشون رو از پنل ها تولید میکنن، مازادش رو هم به شرکت برق میفروشن. من خونه های آپارتمان هایی رفتم بازدید کردم که بین ماهی 2 تومن تا 3 تومن هزینه های شارژ خود ساختمون رو از فروش برق تامین میکنن، خودشون هم برقشون شده مجانی. حالا میرسیم سراغ پنل ها. پلن‌های خورشیدی تا چند سال گذشته از چین می اومد و حالا اروپا هم داشت که خب قیمتش بالاتر بود، ولی خوشبختانه در چند سال گذشته جوانای خوشفکر کشور عزیزم ایران دست به کار شدن، شرکت‌های دانش بنیان ایران تأسیس کردن و این شرکت‌ها الان دارن پنل خورشیدی تولید میکنن. من یه شرکت شو خانم اکبری در فارس شهرستان لار رفتم بازدید کردم، جوانای زیر 30 سال و این شرکت رو تأسیس کردم، این پنل ها رو با کیفیت تولید میکنم و به ترکیه، یونان، اسپانیا این پنل ها رو صادر میکردم. پس پنل های خورشیدی ساخت داخله، یک سری تجهیزاتش تا 60% ساخت داخل هست، بقیهش رو شرکت برق به اختیار شما قرار خواهد داد. به شرکت برق مراجعه میکنید، میگید من زمینی دارم میخوام مزرعه پنل خورشیدی ایجاد کنم، تر بهتون میدم، حمایت میکنم. به خاطری که شرکت برق به این نتیجه رسیده که هزینه تولید برق فسیلی خیلی بالاست و با توجه به پتانسیل نور خورشید میتواند رو جایگزین کنه، برای همین سوبسید میده. اینه شما میتونید از اون محل سوبسید استفاده کنید. این طرح جزو طرحهای بسیار نو و بسیار پولزاست. دوستان دیگه هم که حتی بنزه پشت بام منزلشون جا دارن میتونن از این طرح استفاده کنن.
بسیار عالی، چه سوال خوبی بود، چه مبحث قشنگ و جالبی. من کلی چیز خوب یاد گرفتم. امیدوارم دوستان عزیزمون که توی مناطق مختلف هستن، خاصه مناطقی که شما نام بردید، از این طرح استقبال کنن. خیلی هم میتونه به قول فرمایش شما درآمدزا باشه، هم برای جوانها اشتغالزا باشه. خیلی اتفاق خوبیه. این که ما میشینیم هی قُر میزنیم که کار نیست و شرایط نمیدونم سخت و اینها، یه بخشش بارها گفتیم از زبان آقای دکتر هم شنیدیم، واقعا مرتبط با این هست که ما اطلاعات کافی و جامعی نداریم و از این طرح‌های خلاقانه آگاه نیستیم واقعا. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون.
خیلی ممنونم. اجازه بدید یک نکته ایرم اضافه بکنم.
بله.
دوستانی که در روستاها دوچار خوشسالی شدن، اون روستاها برای تولید برق از پنل خورشیدی فوق‌العاده‌اند. مزرعه بیاب خودشون رو تبدیل به مزرعه پنل خورشیدی بکنن. باز هم با برنامه لطفاً در ارتباط باشید. اگه نیاز داشتید راهنمایی بیشتری بکنید، در این زمینه من کار کردم و میتونم راهنمایی بکنم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یا مقضی الخیرات، يا مقضي الخيرات، 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 يا مقضي الخيرات.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون پله پله تا ملکوت. از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خداوند یکتا می سپاریم.
یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، يا حنان يا 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 منان.
سپاس از همراهیتون و از توجهتون به پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکر و اندیشه در قدرت بی منتهای خداوند در امور مختلف میباشد. التماس دعا داریم از همه شما خوبان، سامانه پیام کوتاه ما رو لطفاً از خاطر نبرید. 3036-37 حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه نام‌آوران صنعت رو.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. بخش اول گفتگوی ما با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده از نام‌آوران صنعت کشورمون رو هفته گذشته شنیدید. اگر هم نشنیدید توصیه میکنم حتما در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد جستجو بکنید برنامه نام‌آوران صنعت رو و این برنامه رو گوش بدید. شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان ثابت نام‌آوران صنعت پیوستن بگم که ما هر هفته میریم سراغ یکی از صنعتگران بزرگ و کسانی که منشأ اثر بودند در یک رشته خاص صنعتی و باعث شدن این صنعت یک گام به پیش بره یا اولین بودند. ما میریم سراغ این عزیزان و پیشکسوتان و زبان خودشون سرگذشت زندگیشون رو میشنویم، سعی میکنیم جستجو بکنیم ببینیم ریشه پیشرفت این عزیزان کجا بوده، از کجا سرچشمه گرفته. و به طور کلی توصیه میکنم مخصوصا پدر و مادرهایی که دلشون میخواد فرزندشون در آینده این کشور موفق باشه و بتونه صاحب کار باشه، کارآفرین باشه، تولید کننده باشه، صنعتگر باشه، حتما گفتگوهای نام‌آوران صنعت رو خواهش میکنم بشنوید، برای اینکه خیلی خیلی نکات آموزنده‌ای داره و این نکات آموزنده توسط ما گفته نمیشه، از زبان کسانی گفته میشه که از صفر، از زیر صفر شروع کردند و به قله‌های صنعتی ایران تبدیل شدند. بنابراین هر هفته این گفتگو رو همراهی بفرمایید. ضمن اینکه سامانه پیامکی طراحی شده، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 3036-37 برای اینکه شما بتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد گفتگوهایی که میشنوید به ما بگید. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. اما بریم سراغ بخش دوم گفتگومون با جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ و پیشکسوتی که از روستای پر در استان آذربایجان غربی زاده شد و امروز او آوازه جهانی پیدا کرده به واسطه تولید مخازن عظیم و یک پارچه پلی اتیلن. ایشون نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. من اگه بخوام بعضی از کاربردهای عینی پلی اتیلن رو در تولیدات مجموعه صنعتی آقای دکتر میرزاده بر بشمارم برای اینکه بیشتر آشنا بشیم، مثلا قایق‌های پلی اتیلنی از تولیدات این مجموعه است، یا خانه‌های پیش ساخته، یا سالن‌های پیش ساخته، یا صندوق‌های دوجداره پلی اتیلنی برای حمل آبزیان. اینها بخشی از در واقع کاربورد هایی است که تولیدات صنعتی مجموعه تحت مدیریت آقای دکتر میرزاده تولید میکنن و وارد بازار کار میشه. اینو گفتم که بدونیم داریم با کی صحبت میکنیم. دفتر کار بسیار ساده ای دارن و روی دیوار اتاق کارشون اصطلاحاً گواهینامه‌های تایید کارکرد یا تایید حسن انجام کار یا تایید کیفیت کار نقش بسته. مجموعه ایشون عضو انجمن جهانی در رشته پلی اتیلن که خب یک مرکزیت جهانی داره، کشورهای مختلفی عضو بشن، شرکت‌های خصوصی مختلفی از کشورهای مختلف عضو این انجمن هستن، از جمله مجموعه‌ای که آقای دکتر میرزاده در واقع مدیریت میکنن. یه عکس میبینم اون طرف اتاق کوچکشون که ایشون ایستاده کنار مقام معظم رهبری و انگار مراسم افتتاح از یک پروژه عظیم هست که حالا اینو مفصل شرح عکس و بعدن از خودشون خواهم پرسید که چیه ماجرا. و این نشون میده که فعالیت های این صنعتگر اونقدر گسترده شده که مسئولان ارشد کشور رو هم توجهشون رو جلب کرده و آمدن برای بازدید از مجموعه کاری و صنعتی ایشون. خیلی خوب، اجازه بدید که از جانب شما سلام بکنم به آقای دکتر میرقاسم میرزاده، صنعتگر بزرگ کشورمون. آقای دکتر سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. متشکرم اجازه دادید این هفته هم خدمتتون برسیم.
خیلی بزرگوار فرمودین، زحمت کشیدین، ممنونم از شما و برای همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
لطف دارید. همین ابتدای گفتگو پیش از اینکه برگردیم به زمانی که دیگه انقلاب اسلامی پیروز شده بود، این ماجرای این عکس چیه؟ شما کنار مقام معظم رهبری چه اتفاقی افتاده در این عکس؟
این خیلی در واقع خیلی از کارهام بود که استارت خورده بود و این اون موقع مخازن تا 12,000 لیتر می‌زدیم که مقام معظم رهبری ارومیه تشریف آورده بودن و از محصولات ما بازدید کردن و این عکس در اونجا هستش.
خیلی خب، ما هفته گذشته آقای دکتر رسیدیم به زمانی که شما وارد دانشگاه شدید و یه 2-3 سالی که درس خوندید انقلاب اتفاق افتاد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما جذب جهاد سازندگی شدید، شروع کردید به مردم استان در قالب کارهای جهادی کمک کردن، به آبرسانیشون، به راهشون، به برقشون، کارهای مختلفی که نیازهایی که مردم داشتن شما به صورت جهادی شروع کردید کمک کردن که خدمات رسانی بکنید به مردم، به قول خودتون و به قولی که اون زمان خیلی رایج بود، فی سبیل الله، یعنی پولی بابتش دریافت نمی‌کرد. اما شما از نظر ارگانی یه پستی هم گرفتید، شدید در واقع قائم مقام معاون اجرایی جهاد استان آذربایجان غربی،
قائم مقام مدیر اجرایی جهاد استان، جهاد استان.
بله بله. و همین هین و بین یه اتفاقی افتاد، 24 ساله بودید که ازدواج کردید.
بله.
چی شد که ازدواج کردین؟ چه اتفاقی افتاد؟
خب بالاخره
وقت ازدواج بود.
طبیعی است که بالاخره وقت ازدواج که حالا برای آقایون یا برای خانم ها به حال موقع که وقتشون باید ازدواج بکنن، ما هم به حال دیگه.
شما ولی هنوز دانشجو بودی؟
نه، درسم تموم شده بود.
تموم شد.
بله.
آها، فارغ التحصیل شده بودید. بله. لیسانستون رو در رشته مکانیک گرفتید.
بله، گرفته بودم، تو جهاد بودم که ازدواج کردم.
بله بله. خانواده رفتن برای شما خواستگاری از همون هم محلی های خودتون بودن یا نه فامیل بودید یا آشنا بود در ارومیه بودن؟
نه دیده بودم حاج خانمو، نه شنیده بودم. آها. هیچی.
خب
من در واقع داداش بزرگم که خدا رحمت کنه،
خدا رحمت،
من معمولا رودرواسی داشتم، با خیلی رودرواسی داشتم. اون موقع مرحوم پدرم که به رحمت خدا رفته بود، مرحوم مادرم زنده بودن و داداشم گفت که قاسم نمیخوای ازدواج بکنی؟ گفتم داداش آخه من کسی رو نمیشناسم، وقتم نکرده بودم برای این موضوع، اصلا فکر بکنم و برم دنبال.
وقت نشده بود ازدواج.
وقت نشده بود برای این موضوع. داداشم برای این خانواده گفت من فلان خانواده رو میشناسم، بسیار مطمئنن، سالمن، درستن. گفتم داداش شما میگیم باش، حالا بریم یه آشنا بشیم. در عرض یک هفته آشنا شدیم و عقدمون خونده شد.
آها.
تمام شد دیگه. خب مثل امروزیان اگه 4-5 سال ادامه رفاقت دوستی رو بد بشه.
شما مگه خونه داشتی؟
نه.
ماشین داشتی؟
هیچی نداشتم.
حالا نمیخوام گفتگو شعاری بکنیم، ما با ایشون هیچی نداشته ساده گرفتن، نمیخوام از این حرفا، فقط دارم توضیح میدم که آقای میرزاده در سن 23-4 سالگی که تازه لیسانسشو گرفته چه شکلی ازدواج کرد.
نه من در واقع واقعا هیچی نداشتم، برای خودم هیچی به نامم نبود، در اموال مشترک بین خانواده بود که مرحوم پدرم بود، ولی به نام من هیچی نبود. و یه خونه ای رو که مرحوم برادرم در همون کوچه برای خودشون گرفته بودن، خریده بودن، من هم در همون خونه ایشون بعدن ساکن بودم. مرحوم پدر خانمم خانوادهشون اومده بودن تحقیق که ببینن من چی دارم. خواهر خانمم و مادر خانمم اومده بودن خونه ما، دیده بودن من هیچی ندارم، ولی توی در واقع تاخچمون یه قرآن هست و جانماز اینها. رفته بودن مرحوم پدر خانم گفته بودن که هیچی نداره بابا، اصلا ولش کن اینو، فقط تو داخلش یه قرآن داره، یه جلد قرآن داره و یه جانماز اینها، هیچی نداره.
دارایش همه
گفته بود اون کافیه. اون درستیش کافیه، این برای من لازمه. خدا رحمت کنه،
خدا رحمت شد.
بعد دیگه
ازدواج سر گرفت و شما تو همون خونه رفتین زیر سقف و زندگی مشترک رو آغاز کرد.
بله مشترک آغاز شد.
خب همین هین و بین که شما تازه ازدواج کردیم سال 58، میرسیم به سال 59 که جنگ تحمیلی آغاز میشه.
بله.
شرایط خود عوض میشه.
بله.
شما اون موقع میخواستین چیکار بکنید؟ همین که تو جهاد بودید کافی بود؟
تو جهاد بودم.
ولی کماکان اینی که من باید یه کاری بکنم که کسی نکرده، همین حسی که از دوره نوجوانی با شما بود، هفته گذشته مفصل راجبش حرف زدیم، و یه کار غیر معمول بکنم، یه کاری بکنم که تولید باشه، اینو کماکان در ذهن شما بود، درسته؟
دقیقا من همین نکته
وسوسش بود.
آره همین نکته رو خدمتتون اشاره بکنم که اون موقع من مسئول آمار جهاد بودم و خدا رحمت کنه شهید مهدی باکری هم مسئول جهاد بود. ایشون هجرت کردن برای جبهه و تشریف بردن جبهه. داداششون شهید حمید باکری مسئول برنامه ریزی بود. بعد از یه چند ماه یا بعد از مدتی من همین تو اتاقم نشسته بودم، دیدم حمید خدا رحمت کنه در واز کرد با لباس بسیجی، با لباس نظامی، گفت که میرزاده من میرم جبهه، این سمت برنامه ریزی رو غیر از شما به کسی نمیتونم بدم، لطفاً این رو بپذیر. طریقه حکم دادن مسئولیت برنامه ریزی جهاد استان اینجوری بود به من. گفتن چشم، این شد حکم دادن به من که برای مسئولیت برنامه ریزی استان. ایشون هم تشریف بردن جبهه. بعد از مدتی من مدیر جای جهاد، من در واقع حکم قائم مقامیش دادن، شدیم قائم مقام. همون حالت که اونجا بودیم اعزام شدم به اون طرح لبکی یا خمینی. من اعزام شدم، اعزام یعنی خودم داوطلب شدم که برم جبهه. رفتم خدمت شهید باکری، باکری ها که در جزایر مجنون در عملیات خیبر بودم و بعد شهید مهدی اومد به همه
اسفند سال 1363.
شهید مهدی اومد و به
شما تو عملیات خیبر بودید پس
اومد و صحبت کرد که صدام همه خبرنگاران را در بصره جمع کرده که جزایر مجنون دست ماست، ایران دروغ میگه، فردا قراره در واقع عملیات شروع بشه و اینها بیان جزایر از دست ما بگیرن، هر کی میخواد شهید بشه بیاد اینور، هر کی میخواد نه شهید نشه بره اونور. و دستش اشاره کرد کی بود که اینور بره، همه آماده در طرف شهید شدن. رفتیم اونور، عملیات شبانه شروع شد. بعد ما اسلحه‌هایی که داشتیم، بزرگترین اسلحه‌مون RPG بود، RPG بود تیبا، بعد کلاش نارنجک اینا. اونور خاکریز تانک و نفربر و تیربار و همه اسلحه‌های آخرین تکنیک صدام اونجا ساده ساده دیگه. شبانه ما از کانال میرفتیم، اونم سرسداشون میومد دیگه. تا رسیدیم در واقع آخر خط، نگو که اونها ما را تحت نظر دارن و دیدبان اونها، نگهبان اونها به ما ایستاد و گیف تیر بارچی. ما هم آقای جباری بود، کارمند استانداری بود، استاندار زوزن غربی، بدون در واقع دستور امداد اینها با تیرباری اونو زد.
اون عراقیه رو زد؟
عراقیه رو زد، زد دیگه عملیات شروع شد.
هو
همون شب دیگه مثلا با ضد هوایی داشتن میزدن ما رو تا اون کنار دیگه. به هر حال الحمدلله اون موقع شکست خورد، تا عملیات اونها شکست خوردن، ولی از گردان ما